بسم الله الرحمن الرحیم. از خود تا خدا، خلاصه مجموعه آثار. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 26. 211. در قرآن کریم سخن از این هر دو نگاه بین انسان و خداست. بگویید که خدایا بر ما نظر کن، و در آن روز چهره هایی نو هستند که بر خدایشان نظر می کنند. این دو مرحله کلی سیر و سلوک عرفانی و دو قوس صعود و نزول است که همه مراحل و مقامات دینی و عرفانی از این دو نگاه برمی‌خیزند و خداوند امرش را بین زمین و آسمان فرود می آورد تا مؤمنان بدانند که خدا به هر کاری قادر است. و این کار همان خلق جدید عرفانی و بدعت است که از تلاقی این دو نور یا نور علی نور حاصل می شود که آفرینشی برتر از زمین و آسمان و دنیا و آخرت است که بدعت مطلق است که این خط را نه خدا و نه بنده می خواند و این خلق قرآنی است که حاصل تلاقی این دو قره یا دو نور است. از تلاقی یا ازدواج این دو نور، نور سومی رخ می نماید که نور واحده و برتر است که قلم رو به خلق جدید است که خداوند در آن افزون می آید. فتبارک الله. یک نور از خاک یا تراب است به آسمان، نور دیگر از آسمان است به خاک، نور اول علوی است و نور دوم محمدی است و آن نور سوم و برتر که نور هدایت یا نور علی نور است فاطمی است که جمال قرآن و یا عروس قرآن است. عروس آن دو قره است و این عروس قرآن نیز باز آن دو نور را بر میتاباند که حسنی و حسینی است و این ماجرای پنج تن آل عبا می باشد که اهل الله هستند و حزب الله. همانطور که در روایات شیعی داریم که جهان هستی از این پنج نور پدید آمد که غایت و کمالش تجسم انسانی این پنج نور است: محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین. و این است که خداوند از همه انبیایش برای این پنج تن نور بیعت می گرفت که نشانی از این بیعت در یک لوح سلیمانی در فلسطین چند دهه اخیر کشف گردید. 212. این تسلیس اولیه هستی در سایر مذاهب هم به بیان دیگر حضور دارد که چون حق عشق و تجلی را در نیافتند به تناسخ و تجسد مبتلا شدند، مثل تسلیس پدر پسر روح القدس در مسیحیت و تسلیس برهما ویشنو شیوا در هندویزم. این اصناف ثلاثه در قرآن هم مذکور است. 213. این است که قرآن را جز اهل عرفان در نمی‌یابند و مابقی به واسطه قرآن گمراه شده و دچار خسران می‌شوند، زیرا در حال تلاوت قرآن مشمول الغای شیطان می‌شوند که همه جا در کنار وحی حضور دارد تا در دل کسانی که در قلوبشان مرض است نفوذ کند طبق قول قرآن. 214. پس قرآن عرصه رویارویی و مذاکره انسان و خداست و فقط چنین انسانی اهل قرآن است، یعنی انسانی که با خدای ذاتش روبروست و قرآن بیان این مناظره متقابل است و حاصل تلاقی این دو نور نگاه و دو قره است، قرآن. همانطور که الف نون در عربی برای تسلیس هم به کار می رود، مثل رجلان که به معنای دوتا رجل است. 215. پس قرآن که به معنای خواندن هم هست چیزی جز قرائت مذاکره و مناظره بین انسان و خدا نیست، که این مذاکره حاصل مناظره و نظر متقابل محمد و الله هست و علی علیه السلام هم که خلیفت الله هست. پس قرآن مناظره و مذاکره آسمانی بین محمد و علی علیه السلام است و این است که رسول خدا می فرماید: ای علی، هر کجا که من بودم تو هم بودی، هر چه که دیدم تو هم دیدی و هر چه که شنیدم تو هم شنیدی، و این است که فاطمه را ظهور جمال قرآن یا عروس قرآن خوانیم که جمال نور علی نور است که در سوره نور آمده که خداوند هر که را خواهد به واسطه نور علی نور هدایت می کند، یعنی از طریق جمال فاطمی حق که جمال فطرت الله است. و این است که می فرماید آنان که در جستجوی لقای الهی هستند اهل هدایت می باشند. قرآن. این لقاء الله در عالم خاک جمال آسمانی فاطمه اطهر است که عارفان دیدارش می کنند در بی نهایت تجلی، و این دیدار موتور محرکه عرفان عملی و حیات عرفانی و آفرینش جدید قرآنی است. پس قرآن کارگاه آفرینش عرفانی و خلق جدید است، یعنی عارف یک انسان قرآنی است اگر عارف باشد. 216. آخر الزمان قلمرو به تعامل عاشقانه با عالم و آدمیان است، زیرا جمال حق از هر کس و چیزی آشکار است و چشم دل آدمی این جمال را می‌بیند، هرچند که چشم سر نبیند و عقل قادر به درکش نباشد. این است که آخر الزمان عصر عشق است، پس آن که حقیقت این عصر را نمی شناسد و حقوق عشق را ادا نمی کند به تسخیر در می آید و در این تسخیر شدگی جز شیاطین بر قلوب مسلط نمی شوند و این معنای دجالیت دوران است و ظهور شیاطین از وجود انسان، همانطور که خداوند هم از وجود عارفان رخ می نماید. پس در این دوران جز به نور معرفت نفس و عرفان الهی هیچ امکان نجاتی نیست و ما بقی در مسلخ شیاطین و دجالان هلاک می شوند. 217. این است که در این دوران همه امور و اعمال بشری به عشق و عاشقانه است، حتی جنایات و تبهکاری ها و مفاسد، و این امر تقدیس کننده شیطنت و پریدی و شقاوت شده است و همین مسئله اساس اکثر عرفانهای دجالی می باشد. 218. حال اگر این انسان آخر الزمانی شناور در روح عشق الهی به عرفان عشق و امام عشق متصل نباشد و در اطاعت حقوق آن در نیاید، بیشک یک دجال و شیطان مجسم می شود و کوس انالحق می زند و یا به دام دجالان می افتد، همچون عرفان حلقه، عرفان دنخوان، عرفان اسم اعظم و گنجگیری، عرفان تخدیر و الستی، عرفان علوم غربیه و جعفر و ابجد، عرفان کریشنا مورتی و اوشو، عرفان مدیتیشن و تناسخ و عرفان انرژی درمانی. 219. امروز آنقدر که مکاتب و دکانهای دجالی عرفانی فراوان و فراگیر است، یک انسان عاقل و صادق به این نتیجه میرسد که اصلا عرفان نخواستیم، بگذار برویم دنبال کار و زندگی من. ولی مسئله این است که امروزه کار و زندگانی روزمره همه انسان ها نیز با همین القاعات دجالی از درون و برون مصادره شده است و شبانه روز از رسانه ها اشاعه می‌یابد، و اگر تو خود را مسون داری و فرزندت به آن مبتلاست و همسرت در دام آن است، پس باید چاره‌ای بیندیشی. دجالیت به طور روزافزونی از زمین و آسمان می‌بارد و شیطان آریل تا اعماق زندگی و روان بشری رسوخ کرده است. اینک دجال در درون ماست و طرز فکر ما شده است و بلکه بینش و احساس ما گردیده است. و این است که جز در عرفان نفس نمی‌توان از سلطه و تسخیر شیاطین و دجالان رها شد. 220. گاه آدمی خود شیطان می شود و به قول علی چه بسا شیطان در صورت بشری، و امروزه چه بسیارند از این شیاطین در هویت عارف و عالم و رهبر و ناجی و هنرمند و روانکاو و درمانگر و امثالهم. 221. بدان که عرفان باطن دین است، پس دین خالص و کامل است که احکامش باید چنان راسخ و عمیق باشد تا امر الهی تا عمق جان نفوذ کند و دین را روحانی سازد. پس عرفان اشد دین است. پس اشد تقوا و اشد صدق و اشد عصمت را می طلبد، نه بی عصمتی و بی تقوایی را. در حالی که خروجی همه این عرفانهای دجاری بی عصمتی مفتخرانه است و بی عصمتی را تقدیس می کند، همچون عرفان حلقه که آشکارا با امامت و عصمت ائمه در جدال و انکار است و دخالت دادن آنان را مترادف سقوط عرفانی می داند که این حقیقت است، زیرا این عارفان حلقه ای را از بی عصمتی برون می راند که اساس عرفانشان است، که می فرماید هرچه می خواهد دل تنگت بگو، و حالی که در شرایط و کشوری هستی که نمی توانی بکنی پس تصور کن. و این تصورات همان کشف و کرامات اهالی حلقه است که جمله خود را عارف واصل می دانند، تا آنجا که امام معصوم را آشکارا به سخره می گیرند و برای پیامبر کرکری می خوانند، چون برترند، زیرا موفق به تصورات و تخیلاتی شدند که جن و شیطان هم از آن عبا دارد و این راز پرواز روح آنان است، که نوع دیگر این عرفان، عرفان اکنکار است که اساس فلسفی عرفان حلقه می باشد. این لیبرالیزم جوامع مذهبی مثل ماست که نام عرفان به خود گرفته است، که بستر و تکنولوژی و امکانش هم اینترنت است. ولذا بایستی آن را عرفان اینترنتی و چتی نامید، یا اینترنت عرفانیزه شده. ولذا همه اصطلاحات کلیدی آن هم اینترنتی است، مثل فیلتر عرفانی، کلیک عرفانی، شبکه عرفانی، آنلاین عرفانی، آپدیت عرفانی، کاربر عرفانی، اینترنت عرفانی. و این آشکارا دجالی است که جز امام خصمی سراغ ندارد، ولذا پیروانش به تبعیت از رهبرش معتقدند که توسل به ائمه معصوم موجب خروج از شبکه عرفانی می شود و این خط قرمز عرفانی آنهاست. آنها آشکارا امام و معصومین را ابلیس شبکه عرفانی خود می دانند. 222. لذا امروز خروج از اینترنت و ماهواره به مثابه خروج از شکم دجال است و سرآغاز به خود آیی و بیداری عرفانی. کل این عرفانهای مدرن در یک کلام هنر فوت و فن در رویا و توهم زیستن و چشم و هوش بر واقعیت زندگانی بستن است، و لذا تنها ضمانت اجرایی این مذاهب شیطانی توسل به مخدرات و روانگردانها می باشد، و لذا پیروانشان هم دیر یا زود به این مباد می رسند و کوس انالحق می زنند و غرق در توهمات ابلیسی می شوند. و این همان مذهب اصالت نسیان و خودفریبی است که رسالت درجه یک ابلیس است. پس این آشکارا عرفان ضد خودآگاهی است، یعنی عرفان خودفراموشی و جنون پرستی که عشقش نامد. 223. آخر الزمان که عرصه ظهور حقایق باطن انسان و جهان است و طبقات دوزخ در تکنولوژی روز به روز آشکارتر شده و بحرانها و عذابها و رسواییها شدیدتر می گردد، انسان غیر مؤمن از واقعیت برون به تخیلات و اوهام شیطانی درون پناه می برد، یعنی از واقعیت به رویا. و این واقعیت گریزی بستر این عرفانهای دجالی است که به دروغ، روح پرستی و باطن گرایی نامیده می شود. 224. ما در عرصه قیامت دوران قرار داریم که باطن انسان در مقابل رویش تجسم شده و به فعل آمده است. پس شناخت توحیدی این جهان بیرونی عین خودشناسی است، همانطور که مثلا تکنولوژی تجسم نفس اماره بشر و اراده به قدرت و سلطه و استکبار است. و این است که امپریالیزم همان تکنولوژیزم است و قدرت برتر دارای تکنولوژی برتر است، ولی این قدرت استکباری و ابلیسی است، یعنی انسان به قدرت تکنولوژیکی نمیتواند صاحب قدرت الهی شود، همانطور که کل ماهیت و قدرت ابلیسی عرفان حلقه هم از تکنولوژی اینترنت است. هرگاه غیر خدا و ولی خدا را بپرستی، بزرگترین ظلم ممکنه را در حق او و خودت مرتکب شده ای. یعنی شرک که باطن ظلم است و ظلم صورت فعلی شرک است. 225. این که ولی خدا را در کنار خدا قرار می دهیم به این دلیل است که ولی خدا آینه حضور و ظهور اراده و صفات و فعل و جلال و جمال خداست و اتفاقا خدا پرستی در وجود ولی خدا توحیدی ترین پرستش است. 226. این اندیشه که خداوند این جهان لا متناهی را برای چه آفریده است جز انسان؟ زیرا تا کنون جز انسان هیچ موجود هوشمند دیگری در حد انسان پیدا نشده است که شاهد و درک کننده این زمین و آسمان باشد. 227. ما بر کره ای زندگی می کنیم که یکی از سیاره های منظومه شمسی است و این منظومه شمسی در کهکشان راه شیری قرار دارد که این کهکشان حامل میلیون ها منظومه شمسی بسیار بزرگتر از منظومه شمسی ماست و میلیون ها خورشید بزرگتر از خورشید ماست و این کهکشان در جهانی قرار دارد که میلیون ها کهکشان دیگر حضور دارد که بزرگترند. 228. ما بر روی زمین راه می رویم و می چرخیم به پای خود و با گردش زمین به دور خودش و به دور خورشید و منظومه شمسی ما هم در بطن کهکشان راه شیری با سرعتی سرسام آور به سوی ناکجایی در حال حرکت است و این کهکشان راه شیری هم که حامل میلیون ها منظومه دیگر است و میلیارد ها ستاره دارد در آن فضای لامتناهی در حال حرکت به سوی ناکجایی می باشد و همه اینها برای آن است که موجودی به نام انسان پدید آید، یعنی موجودیت فیزیکی و روحی بشر تماماً مخلوق و محصول حضور و گردش همه این ستارگان و منظومه ها و کهکشان های بیشمار است. آیا براستی کل این خلقت اتفاقی و بی هدف و بی صاحب است؟ هرگز انسان عاقلی نمی تواند چون این باوری داشته باشد مگر از روی عمد و عناد با خود و جهان و خداوندان. 229. پس معلوم می شود که خداوند آدمی را به مقصد و هدفی بسیار بسیار بزرگتر و برتر از کل این کائنات آفریده است که کل این میلیاردها کهکشان در خدمت خلق و استمرار حیات و تکامل هستی بشر قرار گرفته است. 230. امروز دانشمندان نجوم اعتراف دارند که پیدایش و بقای بشر و استمرار حیاتش بر روی زمین به لحاظ حساب احتمالات و شانس در حد محال و مطلقاً ناممکن است، زیرا میلیون ها و بلکه میلیارد ها کهکشان و سیاره و شهاب های نابود کننده هر آن می توانند و می توانستند و می بایستی کل زمین را نابود کرده باشند. پس این چه رازی است که انسان را در جهان تا کنون نگاه داشته است؟ الا اراده و علم و نظارت خالق جهان و ارزش انسان برای جهان و خالق آن. 231. همین دانش و خود آگاهی کیهانی بشر در این هستی لامتناهی کافی است که انسان را به شناخت و پرستش مطلق خداوند بکشاند، هرچند که اکثر دانشمندان با چنین نگاهی به این واقعه حیرت‌آور نمی نگرند و آن را یک تصادف و شانس اسرارآمیز تلقی می کنند و لذا بر این باورند که هر آن ممکن است کره زمین نابود شود و خیلی عجیب است که تا کنون هزاران بار نابود نشده است و این یک اندیشه و باور خلاف عقل و خلاف همین علم نجوم است. 232. پس چرا انسان تا کنون نابود نشده است؟ و اصلا چرا موجودی به اسم انسان امکان به وجود آمدن یافته است در این کارگاه لامتناهی کائنات که در آن هر لحظه میلیاردها انفجار کهکشانی رخ می دهد و هر آن میلیاردها ستاره نابود شده و به وجود می آید و کره زمین در میانه این انفجارات اتمی و نوترونی به بقایش ادامه می دهد و کامل تر می شود. 233. با این وصف آیا آدمی برای چه آفریده شده است؟ برای اینکه خالقش را بشناسد و بپرستد؟ آیا خداوند با این عظمت و کبریایی و قدرت غیر قابل وصف نیازی به بنده و پرستنده دارد تا کبر و غرورش ارضا شود و پرستندگانش را به بهشت برد تا غرق در بلهوسی و عیش و شهوترانی باشند و منکرانش را به دوزخ ابدی مبتلا سازد؟ هرگز. چون این هدفی از خلقت انسان در شأن کبریایی و عزت و شرف و صمدیت و رحمت مطلقه و قدرت لامتناهی خداوند نیست. 234. آری، ممکن است انسان و کره زمین به لحاظ هندسی و جغرافیایی در مرکز جهان هستی قرار نداشته باشد، ولی به لحاظ معنوی در قلب و مرکز کائنات قرار دارد و مقصود و معبود کائنات است و کائنات به لحاظ معنا و معرفت در تسخیر انسان است به قول قرآن. 235. و به علاوه در یک جهان بیکرانه و بیحدود مرکزی هم تصور نیست و هر کجایش میتواند مرکزش محسوب شود. مرکز جهان جایی است که موجودی شاهد و عالم و ناظر بر آن باشد. مرکزیت از شهادت است و نه جغرافیا. 236. همانطور که مرکز هر خانه و باغ و مزرعه‌ای جایی است که صاحبش نشسته است که بر آن احاطه و نظارت و رهبری دارد و انسان مرکز کائنات است، زیرا عرش خداست و خداوند از این کانون بر کائناتش احاطه و نظارت و رهبری دارد، خاص انسان کامل و خلیفه خدا. 237. کائنات قلمرو به حضور و ظهور صفات خداست و انسان هم کانون ظهور ذات و جمال اوست. این است معنا و رابطه انسان با کائنات لامتناهی. ولی انسان از این هم برتر است، زیرا خداوند در خلقش دمادم مبارک می شود، همانطور که قرآن کریم مکررن تصریح دارد. 238. انسان کامل قرار است که بر خداوند هستی در خلقش معرفت یابد و به دوستی و خلافت با او برسد و سپس همانطور که علی علیه السلام می فرماید دست به کار خلقتی برتر بزند. من خلق را از نو می آفرینم. من جهانی آفریدم که 70,000 بار از زمین و آسمان ها برتر است. و این است مقصود خدا از خلق انسان و کائنات لامتناهی که برای خلق انسان و بقایش آفریده شده است. این است که بارها نشان داده ایم که خداوند در خلق عالم و آدم فقط قصد ظهور آنچه که بوده را نداشته است که این کاری عبث است، بلکه قصد خلق موجودی به نام انسان را داشته که از خودش هم برتر باشد و هستی برتری بیافریند تا او را خلیفه خود سازد. و خداوند کسی را بر جای خودش می نشاند که از خودش برتر باشد، وگرنه موضوع خلافت انسان بر جای خدا به یک بازی و تعارف شباهت دارد و نه حقی برتر. و خود خداوند این حق و توانایی و عشق برتر را به انسان بخشیده است و این انسانی که خلیفه او می شود در قلمرو به عشق با اوست که قادر به خلق برتر می گردد، زیرا چون به مقام او رسید و بر جای او نشست از تمامیت هستی خود برای او می گذرد و این ایثار عاشقانه قلمرو به آفرینش برتر است. پس کل کائنات لامتناهی کارگاه عشق بین انسان و خداست و کارگاه آفرینشی بسیار برتر از کائنات و هستی موجود است. 239. پس این کائنات لا متناهی و میلیاردها کهکشان بیکرانه که هر آن نابود شده و پیدا می شوند، ماده اولیه‌ای برای پیدایش و آفرینش هستی برتر و خدایی دیگر و برتر است که در قرآن هو نامیده شده است و همان انسان کامل است، انسان علیوار. و علی علیه السلام در خطبه افتخار و بیان آشکارا چنین مقامی را معرفی کرده است و خود را آفرینندهی برتر می خواند که جهانی 70,000 بار برتر از جهان الهی آفریده است که این هستی برتر مخلوق عشق بین انسان و خداست. این است معنا و ارزش انسان علوی. آدمی اگر چنین معنا و ارزش و هدفی از وجود خود را دائما در سر داشته باشد، هیچ وقت احمق و بدبخت و حقیر نمی شود. کفری جز نشناختن قدر وجود خود در جهان نیست. 240. هر فعل و انفعال مادی و معنوی و روحی در آدمی برایند کار کرده کل 7 زمین و آسمان ها و کهکشان ها و کرات و ذرات و جماد و نبات و حیوانات است که بلا وقفه در کارند و اندک تغییر و تحولی در کار هر ذره و کره‌ای مستقیما در احوال و امیال و اعمال و روحیات بشری دخیل است. پس آدمی آخرین محصول این کارگاه لامتناهی است و خروجی نهایی کائنات محسوب می شود که چه شود و چه کند. 241. خداوند در کتابش می فرماید که انس و جن را نیافریدم الا برای این که مرا پرستش کند. و اگر انس مقصود کل کائنات است، پس مقصود خدا از خلق این هستی بیکرانه و سراسر قوغا و کن فیکون هم جز پرستیده شدن به واسطه انسان نیست. ولی اگر هدف از پرستش خود پرستش باشد، امری مهمل است و در شأن خدا و هستی لامتناهی جهان و وجود انسان که مقصود این هستی است نمی باشد، مگر اینکه منظور از این پرستش همان عشق بین انسان و خدا باشد و هستی برتری که از این عشق رخ می نماید که برتر از خود خدا و هستی قدیم و انسان غریزی است. 242. ولی اگر مقصود از پرستش این عبادات سوری و حساب و کتابهای عملی و بهشت و جهنم پرستی غریزی باشد که در اندیشه عامه اهل مذهب است که گویی خداوند این هستی بیکرانه و حیرت آور را فقط برای پاداش و عذاب اعمال سوری و غریزی و مضحک بشری آفریده است، این اهانت به خدا و انسان و کائنات است. 243. بدان که پرستش جز تفکر و معرفت و علم بر عالم وجود خاص معرفت نفس نیست، زیرا عظمت و کبریایی خدا جز در این وادی شناخته نمی شود، زیرا خدایی که در اندیشه عامه اهل مذهب و عبادت شناخته و پرستیده می شود از نفس خودشان هم حقیرتر است و حد اکثر اوج نفس اماره آنهاست و هوای نفس خود را به نام خدا می خوانند همانطور که قرآن فرموده است. 244. بدان که هدف از عبادت هم جز علم و خداگاهی و عرفان حق نیست، ولذا طبق روایاتی که ابن عربی هم به کار برده است، خداوند عبادات سوری را برای مردمی واجب ساخته که اهل تفکر و معرفت نیستند تا لااقل به این طریق جهل و توحش خود را مهار کنند و خود را و یکدیگر را ندارند. 245. بدان آنچه که ظهور ناجی موعود و آخر الزمان نامیده می شود، همان سرآغاز خلق جدید و آفرینش جدید انسان و جهان است. همانطور که علی علیه السلام می فرماید، من خلقی نو می آفرینم که 70,000 بار برتر از جهان قدیم است. و این است معنای نجات آخر الزمانی که کافران را هلاک و مؤمنان را رستگار می سازد. 246. و اگر یک نفر به نور ایمان زنده شود، کل بشریت زنده می شود. این کلام قرآن کریم در تاریخ مصادیق فراوانی دارد. ایمان سارا به ابراهیم اساس پیدایش ایمان ابراهیمی است. ایمان مریم مجدلیه به مسیح اساس پیدایش مسیحیت است. ایمان خدیجه به محمد آغاز دین محمد است و ایمان این زنان به این پیامبران بزرگ از ایمان خود پیامبران به خودشان برتر و یقینی تر بود، به عنوان نخستین کسانی که به رسالت این انبیا باور نمودند. مسئله ظهور ناجی موعود هم چنین است. 247. طبق روایات مکرر می دانیم که امام زمان همچون مردمانی عادی و گمنام در میانشان زندگی می کند و اگر یک نفر امامت او را درک و به یقین باور کند، ظهور آغاز می شود و چون این تعداد به حدود 300 تن رسد، ظهورش جهانی می شود. 248. بدان که مسیح و مهدی موعود هر دوتا قبل از ظهور جهانیشان در هر عصری و در هر قومی از وجود مخلصین و عارفان رخ می نماید و مؤمنان طالب را هدایت و شفاعت می کنند. به بیان دیگر، دل مؤمنان در آخر الزمان خانه مسیح و مهدی است، همانطور که دل امام خانه خداست. یعنی امام عرش خداست و مؤمن هم کرسی اوست. پس بدان که مؤمنان حقیقی در آخر الزمان چه مقامی دارند که گاه مقامشان از مقام انبیای سلف برتر است، زیرا رسولان عشق هستند، چون که رسول بی امر و ضمانت الهی هستند و رسول مختارند و این حقیقت اولیای الهی است. در آخر الزمان که خداوند در برون از آنها نیست که با آنان سخن گوید و تعیین تکلیف نماید، زیرا خداوند در درون آنهاست، زیرا حامل روح الهی هستند، یعنی خلیفه خدایند و به جای او اراده و عمل می کنند و این عین عشق ورزی با خداوند است. 249. فرق نبی و ولی، فرق دو نوع رابطه خداوند با بندگان مخلص است. رابطه از درون و از برون، وحی و الهام، و آخر الزمان قلمرو به ارتباط درونی انسان با خداوند است. ولذا جز معرفت نفس راهی برای این ارتباط نیست، که رسول اکرم نیز بر این اهمیت سخن گفتند که معرفت نفس تنها راه رسیدن به حقایق دین اوست و این همان راه عرفان است که وادی ولایت و امامت می باشد، که آن نیز از دو راه ممکن می شود، یعنی از درون و از برون. یعنی انسان اهل معرفت نفس یا به ولایت و امامت فطری خود می رسد و یا به یکی از اولیای الهی در بیرون از خود می رسد. یعنی یا مراد می شود و یا مرید، که اگر مراد شد به مقام، مرید می شود در عمل، و اگر مرید شد در مقام، مراد می شود به فعل، مرید خدا و مراد خلق، و یا مرید امام و مراد خدا. 250. انسان به میزانی که از خود فاصله گرفته و با خود جهاد کرده و به سوی خدا می رود، به خود خدایی و ذاتی خود در حرکت است تا خود شود، و این است کل راه کمال آدمی تا مقام انسان کامل، و این راه جز به نور معرفت نفس طی نمی شود، و این از خود گذشتن فقط در رابطه با دیگران است که تو و دلت را از اسارت و تصرف دیگران می رهاند و گام به گام به سوی ذات رهنمون می شود، زیرا فاصله بین خود و خدا را دیگران اشغال کردند و این دیگران از جمادی و نباتی و حیوانی و بشری را شامل می شود که مالکیت های مادی و معنوی و عاطفی و نژادی است. پس کل این راه چیزی جز واقعی تقوا و تزکیه و تطهیر نفس نیست و پاک کردن دل از غیر خدا، و این است عرفان حق. 251. ولی این پاکسازی دل از غیر یا به واسطه بلایای الهی به همراه تقوا و معرفت و عبودیت حاصل می شود و یا به یاری ولایت یک امام حی، یعنی به خودی خود امکان رهایی دل از غیر حق نیست. و بدان که در آخر الزمان و خاص در دین محمد صلی الله، اگر در وادی معنویت و دین و تقوا هدفی جز لقای الله در عالم خاک در دل و جان آدمی باشد، هدایت و نجاتی هم نخواهد بود و این نجات هم جز در از خود گذشتن ها رخ نمی دهد که گذشتن از جان مهمترین آن است و این سفینه نجات در این دوران جز عشق و عرفان حسینی نیست، همانطور که روح اولیای الهی هم روح حسینی است که نازل می شود که نزدیکترین روح خدا به بشر است و لذا ظهور امام زمان را رجعت حسینی گویند و لذا اولیای الهی در آخر الزمان جمله اولیای حسینی هستند و دارای عرفان حسینی می باشند و روح عاشورایی و کربلایی دارند و با کمتر از این نجات و عرفان و لقاء الله ممکن نمی آید، یعنی عرفان حق و کامل در این دوران که عرفانی رهایی بخش و لقاء اللهی است، عرفان حسینی است و تجلی حسینی از مخلصین. همانطور که واقعی نزول روح برای خود این جانب هم در ظهر عاشورا رخ نمود که نزول روح حسینی بود که عاشقانه ترین روح خدا در عالم عرض است و این نزول روح مرا به آنی در واقعی ظهر عاشورا با حسین محشور و همزاد ساخت و من در حسین و حسین در من شهید گردید و موتی بزرگ رخ نمود که چند تن از دوستان شاهدش بودند و مرا مرده پنداشتند. زان پس من حسین را همواره در دل و جانم حاضر و ناظر دیده و بلکه خود او بودم. 252. بدان که عرفان آخر الزمان عرفان حسینی است، آنگاه که به عرصه ظهور و نجات می رسد، ولی تا قبل از آن عرفان حسنی است که عرفانی صالحانه و سر به مهر و خاموش است، ولی عرفان حسینی عرفان انقلابی و طوفانی است و چون کشتی نوح به میدان می آید و طالبان نجات را فرا می خواند که آیا کسی هست مرا یاری دهد؟ 253. در تاریخ اسلام نیز عرفای حقه یا حسنی بودند و یا حسینی. امام حسین و امام 12 تنها امامانی بودند که از بیعت با خلفای عصر سر باز زدند که این سخن را امام زمان هم در روایتی بیان فرمودند. 254. همه عارفانی که در تقیه زیسته و اسراری عیان و بیان نکردند عارف حسنی قلمداد می شوند، ولی کسانی چون حلاج و بایزید و ابن عربی و ابن فارز و روزبهان و عین القضات همدانی و شمس تبریزی عارف حسینی هستند و کشتی های نجات مؤمنان. 255. عارف حسینی عارف صاحب رسالت و نجات و ظهور است و لذا نور این عارفان در تاریخ همچنان برای رهروان حق نجات بخش است. 256. حسن علیه السلام و حسین علیه السلام دو تجلی از عرفان علی علیه السلام هستند، تجلی رحمانی و تجلی نعمانی، تجلی عام و تجلی خاص، و علی علیه السلام این هر دو تجلی را در حیاتش آشکار ساخت و هر عارف کاملی نیز چنین است. 257. فرق انسان و خدا جز خداشناسی نیست، فرق خود و خود آ همان آ می باشد که عرفان است و امام باقر می فرماید آ خداوند است، پس انسان خدایی است که خود را نمی شناسد و خدا انسانی است که خودش را می شناسد. 258. خداوند می فرماید که چون به عشق آمدم که خود را بشناسانم، خلق را آفریدم، پس خود را شناساندم. پس عالم هستی عرفات خداست و در جهان و جهانیان جز خدا شناخته و یافته نمی شود که مأمور این جستجو و شناخت هم جز انسان نیست. و انسانی هم که خدا را شناخت، خودش را شناخته است. همانطور که می فرماید، هر که خود را شناخت، خدا را شناخت. زیرا انسان اساره و جامع خلقت است که صورت انسان به قول امام صادق اساره و جامع این عرفان است. پس خدا در صورت انسان رخ نموده است، یعنی هر صورتی جلوه ای از ظهور و عرفات خداست و صورت انسان کامل مظهر کمال این تجلیات است. این همان معنای طلوع آفتاب دوم در ظهر عاشورا است. زیرا خدا از کسی رخ می نماید که از تمامیت خود برای خدایش بگذرد، چون خدا هم برای خلق آدم از خودش گذشت و در غیر خود آشکار شد. و اما این غیر خود خدا کیست؟ آیا مگر به غیر از خدا هم کسی با خدا بوده است که خود را به او بشناساند و بنمایاند؟ هرگز. پس خدا خود را به خود شناسانده و نمایانده است. این است که ذات انسان همان خداست و به قول علی علیه السلام، خدا همان خود خود انسان است. یعنی خلقت عالم و آدم کارگاه و واقعی خودشناسی و خودنمایی خداست. پس خودشناسی و عرفان نفس برای انسان هم یک کار خدایی است و تنها کار انسانی بشر است، زیرا بشر جز برای این کار آفریده نشده است. 259 انسان آن کسی است که خداوند خودش را به او و در او شناسانده و آشکار کرده است. این است که انسان باید بر خود نظر و تفکر کند که چیست و از چه آفریده شده است. قرآن. و غیر از این کاری برای انسان نیست که خاص او باشد. پس فقط عارفان هستند که رسالت انسانی خود را اجابت کرده اند و به خداوند لبیک گفتند و خدای را از خود معرفی نمودند. 260 آدم ها یا اهل کارند یا اهل عبادت و یا اهل معرفت و ما بقی اهل جنایت هستند، یعنی دوچار جنون می باشند که همان بزهکارانند. عامه مردم اهل کارند و عده قلیلی هم اهل عبادت هستند و انگشت شماری اهل معرفت که مقصود خدا از خلق عالم می باشد. 261 اهل کار و عبادت و معرفت در یک دستگاه واحد دینی قرار دارند، ولی اهل جنایت در نقطه مقابل این دستگاه قرار دارند که در آخر الزمان تبدیل به بزرگترین طبقه اجتماعی می شوند و قلمرو به حاکمیت شیطان هستند. 262 ما در کتاب سر واژه نشان داده ایم که چگونه معنای ظاهری هر کلمه ای ضد معنای باطنی آن است، یعنی هر واژه ای واژگون سالار است، یعنی آنچرا که آدمی خیر میپندارد شر است و بلعکس. همانطور که خداوند هم این حقیقت را در قرآن بیان فرموده که چه بسا چیزی را که شر میدانید خیر است. و فقط عارفانند که حق هر واژه و معنای ای را در می‌یابند و ما بقی به واسطه واژه‌ها کافر می‌شوند و واژگون. کافران واژگونه اند. قرآن. 263 این که قرآن کافران را گمراه می کند و فقط مؤمنان را هدایت می کند نیز به همین معناست که الفاظ قرآنی موجب واژگون سالاری کافران می شوند و فقط مؤمنان را راه می نمایند، خاص اسمای الهی در اذکار و اوراد و نماز. این است که نماز کافران را به دوزخ و شیطان می رساند و مؤمنان را به بهشت و خدا راه می نماید، همانطور که رسول اکرم فرموده است. یعنی خدا خدا گفتن کافران موجب سرنگونی آنها در ظلمت و دوزخ است، همانطور که محبت و ایثار کافران همان شقاوت و آدمخواری آنهاست و الی آخر. 264. در اینجا واضح تر می شود که مؤمنان اهل هدایت جز عارفان اهل معرفت نفس نیستند که دارای علم تأویل واژه و معانی و آیات هستند، زیرا قلب واژه ها را می شکافند و در آن رسوخ می کنند و حق واژه ها را ادا نموده و هر واژه ای را بر جای خودش قرار می دهند که این عدالت واژه هاست، و اینان همان راسخون در علم هستند که در قرآن مذکور است که اهل تأویل هستند. 265. خود آنیز تأویل واژه خداست که حق واژه خدا را بر جایگاه حقیقیش قرار داده است که ذات انسان است، ولی معنای کافرانش همان خدایی است که در پشت بام آسمان و خارج از عالم هستی تبعید است و بیگانه از انسان است، نه از رگ گردن به انسان نزدیکتر. 266. این است که علی علیه السلام می‌فرماید واژه‌ها در نزد عارف واژگون می‌شوند و این واژگونی واقعه عدالت واژه‌هاست، زیرا واژه‌ها در فرهنگ عامه بشری دارای مفاهیم وارونه اند، زیرا اکثراً کافرند. نگاه عامه مردمان و خاصه حاکمان و عارفان از همین رو خصمانه است و عارفان را سرنگون کننده نظام خود می‌پندارند. این همان علت اصلی زندانی و قتل امامان و اولیای خدا در تاریخ است، در حالی که کمترین نظری به حکومت ندارند و با این حال حکومت‌های جهل و جور دشمنی خطرناک‌تر از عارفان سراغ ندارند، زیرا عارفان واژگو کننده ارزش‌ها و معانی و واژه‌هایند. 267. مرحله نخست آخر الزمان با معراج محمدی و امامت علی علیه السلام آغاز گردید و فاز دومش در قرن هفتم و ظهور نور ولایت عارفان بزرگ در جهان اسلام رخ نمود، و اما مرحله سوم آن با واقعه دازگاره در سال 1374 شروع شد و تا کنون با سرعتی فزاینده در حال روی نمودن است که در آذر ماه 1391 به نقطه عطف جدیدی رسید که مصادف با پیشگویی های تاریخی مایا برای پایان دنیا بود. 268. پایان دنیا یا آخر الزمان به معنای پایان دنیا پرستی های بشر و شرک ها و نفاق و مظالم و کفران اوست، همانطور که علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید که رشته های بقای دنیا پاره شده است. این همان وصف قیامت 50,000 ساله در قرآن است که در آن روز جز خدا هیچ یار و پناهی نیست، ولذا فقط خدا پرستان خالص در آن روز سعادتمند و پیروزند. و این قیامت 50,000 ساله در چند مرحله یا فاز تاریخی به تدریج رخ می نماید که در هر مرحله جدیدی یکی از عارفان و اولیای الهی رخ نموده و این واقعه را تبیین و ابلاغ می کنند که تبیین و ابلاغ آخر الزمان هزاره سوم میلادی بر عهده ما بوده است که مجموعه آثار ما جز این رسالتی ندارد.